روز همه بخیر. تو این مبحث میخوایم تحقیق آزمایشی رو مطرح کنیم. ما تاریخی رو براتون گفتیم، تحقیق سروی یا زمینه یابی یا همون پیمایشی هم گفتیم براتون. حالا میخوایم تحقیق آزمایشی رو مطرح کنیم. قبلا یه جا اشاره کرده بودم که یک تقسیم بندی توی متدولوژی وجود داره که میگه تحقیقات میشه به دو دسته تقسیم کرد، اونایی که توصیفی هستند، دیسکریپتیو هستند، و اونایی که نان دیسکریپتیو هستند. تحقیق آزمایشی یا به عبارت دیگه بهش میگن تحقیقات تجربی، چون هر دو تا ترجمه اکسپریمنتال هست، اینجوری ترجمه شده، جزء پژوهش هایی هستند که غیر توصیفی محسوب میشوند، یعنی نان دیسکریپتیو محسوب می شوند. یا به عبارت بهتر میشه گفت تحقیقات دو دستند، توصیفی ها و تجربی ها یا آزمایشی ها، فرق نمی کن. تحقیق آزمایشی خب قدمتش زیاده، البته نه تو رشته های حوزه علوم انسانی. تو حوزه علوم انسانی تحقیقات آزمایشی اولا خیلی رایج نیست، و دوم اینکه نهایتا شاید قدمتش برگرده به همین قرن بیستم، یعنی زیاد طولانی سابقه نداره، چون کلن کار در حوزه مطالعات آزمایشی و آزمایشگاهی هم میدونید که برمیگرده به 1879، یه چیزی حدود تقریبا 100 خورده سال ازش میگذره، قدمتش خیلی طولانی نیست. اما در حوزه پزشکی قدمتش خیلی زیاده، چون ما میدونیم پزشکانی مثل بقراط این کار را میکردن، یا جالینوس از این کارهای آزمایشی انجام میداد. در حوزه های دیگه هم آزمایش های انجام میشده برای اینکه ببینن نتیجه اون آزمایشی که انجام میدن چیه. شاید تجربی ترین نمونه آزمایش رو میشه گفت کاری بود که گالیله انجام داد و سعی داشت در مورد سقوط آزاد اجسام مطالعه انجام بده و سرعت سقوط. کسان دیگه هم بودن که این کار انجام دادن، ولی خب جزو متأخرین هستند، مثل پاستور مثلا که تونست پیدا کنه ماجرای باکتری رو بر اساس کار آزمایشی که انجام میداد. توی تحقیقات آزمایشی هدف اصلی با توجه به قالبی که داره و جزو روش های بسیار پیچیده هست، هدف اصلی پیدا کردن رابطه کاز افکت، یعنی رابطه علی معلولی که بین پدیده ها وجود دارد. شما میدونید که دما موجب افزایش حجم میشه، یعنی در فیزیک شما میخونید که اگر شیء رو، مایه ای رو شما دما بهش بدید، دماش رو افزایش بدید، حجمش زیاد میشه. این رابطه یک رابطه جبری تقریبا، یعنی رابطه قطعی جزمی، یک نوع دترمینیسم برش حاکمه یا تعینگرایی برش حاکمه، یعنی اینکه اگر این پیش بیاد اون یکی پیش خواهد آمد. توی جملاتی که تو کتاب‌های متون اصلی می نویسن یه عبارت کلیشه‌ای برای رابطه علی معلولی هست که توی منطق هم همین رو مطرح می کنن. می نویسن If A then B، اگر A بیاید B اتفاق خواهد افتاد، اگر دما بیاید حجم افزایش پیدا خواهد کرد. خب این میشه رابطه علت و معلولی بین پدیده‌ها. حالا دقت کنید که اینجا مسئله مهم اینه که ما بایستی بتونیم برای اینکه این علیت رو جا بندازیم مفهوم کنترل مطرح میشه. دلیلش اینه که تو همون جمله‌ای که براتون گفتم هست، اگر A رخ دهد B رخ خواهد داد. خب پس باید یه کار کنیم، ما باید یه کار کنیم که فقط A رخ بدهد، غیر از A عامل دیگه‌ای وجود نداشته باشد. پس مجبور میشیم تمام متغیرها رو کنترل کنیم، فقط بذاریم متغیر A نقش تأثیر خودش رو به جا بگذاره. مثلا شما معتقد هستید که فلان دارو میتواند منجر به افزایش مثلا هموگلوبین توی خون بشه، هموگلوبین خون انسان بشه. اگر میخوایم آزمایش کنیم که آیا این دارو میتواند این کار رو بکند، خب طبیعتا شرایط رو باید از هر جهت دیگه ثابت نگه داریم، یعنی ماده دیگه ای نباید این وسط داده بشه، چون وقت متوجه نمیشید که آیا این افزایش هموگلوبین اگر احتمالا رخ داد اثر این داروی ما بود یا اثر متغیر دیگه ای مثل نوع غذا و چیزهای دیگه که این وسط اتفاق افتاد. خب کنترل کردن تا این اندازه برای نشان دادن مفهوم علیت کار راحتی نیست و اصولا تک متغیری رفتار کردن کار راحتی نیست. شما الان میدونید که بسیاری از پدیده ها به خصوص تو حوزه علوم انسانی که ما داریم کار میکنیم مونوفاکتوریال نیستند، یعنی تک عاملی نیستند و عمدتا مالتی فاکتوریال هستند. یعنی فرض کنید افت تحصیلی بچه ها تحت تاثیر چی قرار میگیره؟ شما فکر کنید که بگن تحت تاثیر هوشه، خب این خیلی ساده انگاران است که شما فکر کنید فقط هوشه که افت تحصیلی رو ایجاد میکنه. میدونید که فاکتورها خیلی زیاد هستن. گرایش بچه ها الان به وسایل دیجیتال علتش چیه؟ بعد فکر کنید که بگیم علتش اینه که مثلا وضع مالی خانواده بهتر شده، بنابراین میتونن گوشی بخرن یا تبلت بخرن. این نیست. این عامل مالتی فاکتوریاله. بی علاقگی بچه ها به درس علتش چیه؟ بگید مثلا چون شغل وجود نداره. اینجوری نیست. شاید بشه 10 تا علت براش مطرح کرد و مهم اینه که این علل همه سهم دارن و مقدار سهمشون فقط متفاوته. یعنی نمیتونید بگید کاهش انگیزه بچه ها در مورد مسئله درس فقط و فقط علتش مثلا تلویزیونه یا علتش تبلت یا بازیه یا همسالو اصلا یا اینکه مثلا نبودن شغل در آینده است. این میشه مالتی فاکتوریال. الان بحثی که خیلی مطرحه میگن بچه ها گرایششون نسبت به مسائل دینی یه سری تغییراتی که کرده که والدین نمیپسندن. خب اینم تک عاملی نیست و بازم مالتی فاکتوریاله و عوامل متعددی میتونن اینو به وجود بیارندش. دلایلش هم اینه که شما میدونید نظام تربیتی که ما الان داریم، عملکرد خودمون بزرگترها، وضعیت تلویزیونمون، وضعیت رسانه های دیگه مثل ماهواره و امثاله هم، سطح سواد، نوع ارتباط افراد با هم دیگه، اجتماعات و و و همه اینقدر تعدادش زیاد میشه که نمیتونید بگید تک عامل داره این کارو میکنه. بنابراین علیت چندگانه اینجا مطرح میشه که این علیت چندگانه بحثش همینه که چجوری این رابطه میتونه عوامل مؤثر بر یک متغیر رو پیدا بکنه، یعنی چندگانگی عوامل. توی تحقیقات تجربی کاری که ما انجام میدیم دستکاری یا منیپولیت کردن متغیرامون هست. متغیرها باید دستکاری بشوند. مثلا فرض کنید شما میتونید بگید من از 3 روش تدریس استفاده میکنم ببینم تأثیرش روی میزان یادگیری زبان خارجه بچه ها چجوریه. اینجا چیزی که دستکاری میشود یعنی تغییر میکند روش تدریسه. مثلا میگید که من روش تدریس آزمایشگاهی رو به کار میگیرم، حل مسئله به کار میگیرم، سخنرانی به کار میگیرم، چند روش، بعد میخواید ببینید تأثیراتش چیه. پس اینجا دستکاری کردن متغیرها اتفاق میفته. خب خیلی هم منطقی و خوبه به خاطر اینکه عاقلانه است، اقتصادی دقیق. بخاطر شما توی شرایط خاصی کوچیک محدود 10-15 نفر آدم رو برمیدارید روشون یک مطالعه انجام میدید، مجبور نیستید روی جامعه انجام بدید. میدونید که تحقیقات تجربی به دلیل کنترل بالایی که برشون حاکمه اصولا ما مجبور نیستیم نمونه هاشون رو خیلی گسترده بگیریم، برعکس تحقیقات پیمایشی که باید نمونه شون خیلی گسترده بگیرید و خطاهای خود به خودیش خیلی زیاده. اینجا حتی ممکنه شما نمونه تون 15 نفر هم بگیرید، آزمایشتون رو روش اجرا کنید و نتایجش هم قابل قبول هستن. مسئله دیگه که اینجا وجود داره اینه که تو تحقیقات تجربی اثر متغیرهای مختلف رو از طریق تکنیک‌های آماری می‌شود کنترل کرد. یعنی شما مثلا میخواید اثر یه متغیر رو از یک زمان خاصی از بین ببرید، تا یه جایی از بین ببرید، از اون به بعدش رو شروع کنید مطالعه کردن. میخواید هرچی قبل از آزمایش شما بوده از بین بره، از اون به بعدش رو ببینید تاثیر متغیر چیه. ما روش آماری داریم براش و میتونیم این کار رو انجام بدیم، تجزیه تحلیل آماری های پیشرفته که به خصوص توی این 20 سال اخیر به وجود اومدن میتونن این کار رو انجام بدن. شما از ابزارهای مختلف در روش تجربه میتونید استفاده کنید، محدودیتی ندارید. فقط مسئله اساسیمون اون کنترله بود. توی تحقیقات تجربی یا همون آزمایشی سه تا فاکتور اساسی داریم که حتما ضروری وجود داشته باشه. یکیش کنترل بود. کنترل چی بود؟ جلوگیری از مداخله متغیرهایی که میتوانند نتیجه تحقیق را مخدوش کنند. هر چی که بتونه نتیجه تحقیق رو پایین و بالا کنه غیر از متغیر مستقلی که مد نظر ما بوده، اینو نمیذاریم دخالت کنه، کنترل میکنیم. مثلا وقتی میگید من آزمایشم رو میخوام روی دانش آموزان سال سوم مدارس غیر دولتی انجام بدهم، کنترلتون میشه چی؟ هر کس که غیر سومی باشه نمیتونه بیاد، حتما باید سومی باشه. ضمناً فقط کسایی توی آزمایش میتونن شرکت کنن که مدرسه غیر دولتی برند، مدارس دولتی و مدارس دیگه اجازه شرکت ندارن. بعد مسئله انتخاب تصادفی، که تو کتابتون راجب انتصاب تصادفیش چیزی نگفته، من فقط اضافه میکنم کتاب اینو مطرح نکرده. ما یه انتخاب تصادفی داریم، یه انتصاب. انتخاب در واقع سلکشنه و انتصاب نسبت دادنه دیگه، یعنی اتریبیوت کردن، یعنی اینکه شما بگید انتخاب رو اول بگم بعد انتصاب رو توضیح بدم متوجه میشید. مثلا فکر کنید یک نمونه، یک جامعه داریم 400 نفر، از بین این 400 نفر میخواید 20 تاشو به عنوان نمونه بگیرید. مثلا با روش قرعه کشی میگیرید، اسمشون رو میذارید توی کیسه هم میزنید، 20 تای اولی که اومد بیرون میشن چی؟ نمونه شما. اینجا ما میگیم که انتخاب تصادفی انجام شده. حالا از این 20 نفری که انتخاب شدند میخوایم 10 تاشون برن تو گروه آزمایشی، 10 تاشون برن تو گروه گواه. گروه گواه همون گروهی است که تمام خصوصیات گروه آزمایشی رو داره، اما متغیر مستقل روش اجرا نمیشه، عملا هیچ کاری روش انجام ممکنه نشه و کاملا زندگی عادیشو بگذرونه. خب کدوم از این 20 تا 10 تاشون باید برن گروه آزمایشی، 10 تا باید برن گروه گواه یا گروه شاهد؟ خب کدوم از این 20 تاشون برن گروه آزمایشی، کدوما برن گروه گواه؟ اینجا باید انتصاب تصادفی اتفاق بیفته. یعنی شما اینجا باید شیر و خط کنید، حالا چه میدونم هرچ، از هر راهی سکه بندازید، هر یه جوری که بگید مثلا کاملا تصادفی 10 تا از این آدما برن تو گروه آزمایشی، 10 تا برن توی گروه گواه. یا اینم در واقع میشه چی؟ کنترل کردن، انتخاب و انتصاب تصادفی. تر تحقیقاتی که حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی هستن میدونید کنترل کردن متغیرها کار راحتی نیست، فوق‌العاده دشواره. دلیلش اینه که ما نمیتونیم دست و پای یه آدم رو ببندیم. ببینید آهن نیست که من بندازمش توی کوره حرارتش بدم بگم 10 روزم تو همین کوره نگرش میدارم. آدمه بعد از اینکه مطالعه تجربی و اعمال متغیر مستقل در موردش انجام شد، بعد دیگه شما نمیتونید کنترلش کنید. این لازم خواهد بود که روند عادی زندگیشو داشته باشه. به همین خاطر وقتی خارج بشه از محیط آزمایشگاهی دیگه قابل کنترل نخواهد بود و ممکنه بیرون تغییراتی به جا بگذاره. نمونه عینی و زندهش اون چیزیه که الان تو مدرسه اتفاق میفته. خیلی از مربیای پرورشی میگن ما تو مدرسه با بچه‌ها کار میکنیم، مفاهیم دینی رو یاد میدیم، قرائت قرآن یاد میدیم، اصول اخلاقی یاد میدیم، اما بچه‌ها روز به روز دارن بدتر میشن. خب طبیعیه، شما 4 ساعت یاد میدید، اما ایشون 20 ساعت خونه است، 10 ساعتش هم که خواب باشه 10 ساعتش حداقل داره از منابع مختلف، تلویزیون، اطرافیان، تو کوچه، دوست، رفیق، ماهواره داره الگو میگیره. اینجاست که میشه گفت کنترل از دست شما خارج. مسئله دیگه‌ای که داریم تو تحقیقات تجربی اینه که شما با یک خطری روبرو هستید به نام ساختگی بودن یا تصنعی بودن. ببینید این کاملا عادیه، باید گاهی تو تلویزیون دیده باشید که اگه یه جا از یه نفر مصاحبه بگیرند میبینید آدم های زیادی پشت سر مصاحبه شونده جمع میشن و هی سرک میکشن که خودشونو در واقع تو اون دوربین نشون بدن به بقیه مردم که ما هستیم. خب این یعنی اینکه یا اینکه خود اون کسی که داره مصاحبه میشه در بسیاری از موارد نظر واقعیشو نمیگه، چون میدونه الان دارن پخش میکنن. در بسیاری از مصاحبه ها افراد شرط میکنن، میگن ما که میدونیم پخش نمیکنیم، در نتیجه خب نظر واقعیمون رو نمیدیم. خیلی جا افراد این خطر تصنعی و ساختگی بودن داره. یعنی آدم وقتی توی شرایطی این چه مشکلی ایجاد میکنه تصنعی ساختگی بودن؟ خطرش اینه که تکرار پذیری توی جلسه اول یا دوم من گفتم از ویژگی های کار علمی یکیش اینه که ریپیتبله، قابلیت تکرار داره. تکرار پذیری طرح تحقیقاتی رو چی میبره زیر سوال؟ همین ساختگی بودن یا خطر تصنعی، یعنی ظاهر سازی کردن و اینکه شما بخوای اون چیزی که هستی رو نشون ندی یه چیز دیگه نشون بدی. بنابراین کنترل مسئله بسیار اساسی تو این بین هست و روش های متعددی وجود داره برای کنترل کردن که حالا خارج از بحث شماست. دوم انتخاب تصادفی است که من مفصل توضیح دادم، نمیخوام دوباره راجبش حرف بزنم. و بعدم تکرار آزمایش. چه زمانی میفهمیم میشه آزمایش رو تکرار کرد؟ توی فصل اول هر تحقیق رو شما نگاه بکنید تعریف متغیرها رو داریم و تو تعریف متغیرها ما میگیم که دو جور تعریف میشه. یکی conceptual definition هست، یعنی تعریف مفهومی است که با کلمات تعریف میکنیم از روی کتابا. یکی هم operational definition هست، یعنی تعریف عملیاتی. در تعریف عملیاتی ما مسیر اندازه‌گیری متغیرها رو مشخص میکنیم که چجوری خواهد بود. یعنی مثلا میگیم افسردگی از طریق اجرای تست بک، یا میگیم هوش از طریق اجرای آزمون وکسلر انجام میشه، یا هر چیز دیگری که شما بخواید راهی که اندازه‌گیری میشه تعریف میکنید. تکرار آزمایش زمانی اتفاق میفته که شما متغیرهاتون رو با دقت تمام تعریف کردید و اجازه تکرار پذیری رو به افراد دیگه میدید. یعنی من بک اجرا میکنم برای افسردگی، مینویسم توی طرحم، در نتیجه شما اگه خواستید میتونید برید اجرا. اینجوری کمک میکنه به اینکه نتایج تحقیق قابل اعتماد باشن. با این حساب تحقیقات تجربی حتما دو تا زمینه بایستی درشون دیده بشود، یعنی ضرورت داره و اصولا کلی طرحهای پژوهشی، ولی توی طرحهای تجربی این یه مقدار جدی تره که اینا رو تحت عنوان اعتبار درونی و اعتبار بیرونی طرح ازش صحبت میکنیم. چون میدونید طرح پژوهشی باید ولید باشه، باید اعتبار داشته باشه، وگرنه باید ریختش دور، به درد نمیخوره. اعتبار درونی چجوری به وجود میاد؟ سوال اینه آیا تغییراتی که در متغیر وابسته میبینید ناشی از متغیر مستقله یا نه؟ برای اینکه اینو ببینیم قبلا هم اشاره کردم باید جلوی تأثیر بقیه متغیرها رو بگیریم، یعنی متغیرهایی که مزاحم هستند. اگه جلوی اثر متغیرهای دیگر رو مزاحم که بگیریم میگیم طرحمون چیه از لحاظ اعتبار درونی خوبه. چیا میتونن متغیر مزاحم محسوب بشن؟ یک، رخدادهای همزمان با انجام تحقیق. شما مثلا دارید روی جرأت ورزی بچه ها کار میکنید، هر روز کلاس میذارید جرأت ورزی بچه ها یاد میدید، همزمان تلویزیون هم مثلا یه سریالی پخش میکنه، مثلا خواب و بیدار پخش میکنه، و بعد بچه ها تحت تاثیر این فیلم که دقیقا همزمان با اجرای طرح آزمایشی شما هست دچار وحشت و ترس شدید میشن. این معنیش این نیستش که طرح شما اثر نداشته، معنیش اینه که یه متغیر دیگه همزمان با متغیر مستقل شما داره خودشو نشون میده. اثر بلوغ روانی و فیزیولوژیکی، تحقیقاتی که یه خورده طول میکشن سن افراد میره بالا و در نتیجه روی رفتارشون میتونه اثر بگذاره. خب این تحت تاثیر اثر متغیر مستقل نیست، سن خود آدم هست، پختگی خود آدم هست. مثلا فکر کنید شما یه تحریر اجرا میکنید 2 سال طول میکشه، خب من دیگه اون آدم 2 سال پیش نیستم، رشد کردم. اینو میگیم اثر بلوغ. اجرای پیش آزمون،
شما وقتی پیش آزمون از افراد میگیرید، خب طبیعتا آدم حواسش جمع میکنه دیگه، برای پس آزمون تجربه میشه براش. این هوشیاریش که میره بالا میتونه این هوشیاری نتایج رو بهتر کنه، نه اینکه واقعا متغیر مستقل کنه. نحوه اجرای وسایل اندازه‌گیری، این خب خیلی مسئله است. مثلا فکر کنید که میگن مصاحبه بگیرید. خب مصاحبه گیرنده ها که سختگیری هاشون یه جور نیست، درک و فهمشون از آنچه ما میگیم یه جور نیست. الان حتی صحبت این هستش که تو این شرایطی الان که هستیم امتحانات رو به صورت شفاهی بگیرن. خب امتحان شفاهی خیلی میتونه نوسان توی نمرات ایجاد کنه، خیلی به نظر شخصی ما بستگی داره. بنابراین ابزار اندازه‌گیری اگر دقیق نباشه نتایج رو به هم میریزه، نتایج که به هم بریزه اعتبار درونی پژوهش میاد پایین. و بعدم رگرژن تو مین یا استاتیستیکال رگرژن، بازگشت آماری، ما بازگشت داریم توی مبحثی به نام بازگشت در آمار رو داریم. ببینید حتی یک زمانی بزرگان این رشته اینو مطرح کرده بودن، بزرگان رشته اندازه‌گیری اینو مطرح کردن که اگر دو تا آدم قد کوتاه با هم ازدواج کنن بچهشون از خودشون کوتاه‌تر نمی‌شود، یا اگر دو تا آدم خیلی قد بلند با هم ازدواج کنن بچهشون از خودشون بلندتر نمی‌شود. چرا؟ چون همیشه طبیعت میل به میانگین، میل به متوسط دارد. یعنی اینکه شما اگر فرض کنیم که یه ماده یه غذایی رو مصرف بکنید که مثلا فکر کنید نمک، غذای شور زیاد بخورید، این طبیعت میلش اینه که مقدار سدیم داخل خون شما رو در حد متعادل نگه داره. در نتیجه یه کار میکنه که سیستم بدن شما یه کار میکنه که دفع این ماده از بدن بیشتر بشه و در حالت تعادل باقی بمونه. چون توی روانشناسی عمومی رو تحت عنوان اصل هوموستاتیک میخوندیم، یعنی بدن همواره میل به ایجاد تعادل داره، میل داره که برگرده همیشه به وضعیت متوسط و خودش رو در حالت نرمال نگه داره. اینو بهش میگن استاتستیکال رگرژن یا بازگشت آماری. گاهی بازگشت آماری اتفاق میفته، این تغییری که در متغیر مستقل، متغیر وابسته شما میبینید، این تحت تاثیر متغیر مستقل شما نیست، بلکه تحت تاثیر اون رگرژنی است که یا بازگشتی است که اتفاق افتاده. مسئله بعد تفاوت‌های فردی آدم هاست. این دیگه اصلا جای بحث نداره. اینو سال‌ها پیش، شاید چند قرن پیش مطرحش کردن و تایید شده است. آدم‌ها با هم متفاوتن، بنابراین این تفاوت آدم‌ها ممکنه متغیر وابسته رو کم و زیاد کنه، نه اینکه متغیر مستقل. هفتم، افت آزمودنی است. گاهی پیش میاد، مثلا به خصوص تحقیقات پیمایشی خیلی بیشتره. مثلا به 500 نفر پرسشنامه میدید، 300 تاشو بیشتر جمع نمیکنید، اصلا نمیارن، پر نمیکنن، یادشون میره، گم میکنن، میندازن دور. توی آزمایشای توی روش آزمایش هم همین ممکن اتفاق بیفته. یعنی ممکنه اون فرد چیکار بکنه؟ ممکنه که اصلا ادامه نده، تا نصف آزمایشتون رو بیاد بعد دیگه ادامه نده. این افت آزمودنی در واقع اون انتخاب تصادفی رو به هم میزنه، پس ممکنه که نتایج چی بشه تحت تاثیر قرار بگیره. و آخرین مورد، کنش متقابل بلوغ روانی و فیزیولوژیکی با انتخاب چی؟ آزمودنی هاست. مثلا فکر کنید شما یه عده رو انتخاب کردید یا آزمونشون اجرا بشه، یه عده انتخاب کردید، یه عده خودشون داوطلبانه اومدن. خب اونایی که داوطلبانه اومدن خودشون خیلی پیگیرترن. اونایی که انتخاب شدن میگن خب به ما چه مربوطه، ما برای چی شرکت کنیم تو این طرح تحقیقاتی، مگه قرار ثمر و نتیجهشو ما ببینیم؟ این دوباره نتایجو میتونه چیکار کنه؟ تغییر بده. چون آدمای داوطلب برای یه کار معمولا به مقدار بیشتری از انگیزه های خودشون استفاده میکنن برای پیشرفت. حالا این انگیزه میتونه چیکار کنه؟ میتونه همه چیز رو به هم بریزه، نتایج رو تغییر بده. خدمت شما عرض کنم که اعتبار درونی تموم شد، اما اعتبار بیرونی، اعتبار درونی حرفش این بود چه مقدار تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقله. اعتبار بیرونی حرفش اینه آنچه از این پژوهش به دست آمد چقدر قابل تعمیم به جامعه است و به جاهای دیگه، میخواد اینو مطالعه بکنه. بنابراین اینم خودش تحت تاثیر یه سری متغیراست، از جمله کنش متقابل آزمودنی ها متغیر مستقل. کسایی که انتخاب میشن برای مشارکت توی تحقیق بسیار نقش مهمی دارن. مثلا شما افرادی رو میخواید یه مطالعه انجام بدید و ببینید که این تابلوهایی که تو خیابونا میزنن تا چه اندازه میتونه در کاهش تخلفات رانندگی اینجوری که کتابتون میگه مؤثر باشه. خب نمیتونید نتایج تحقیق اگه تو تهران اجرا کردید بیایید توی شهر کوچیکم بگید همونو میگه. دلیلش اینه که تهران سطح تحصیلات مردم بالاست و رشد اجتماعی خوب نسبتا خوبه، مردم خیلی بیشتر درگیر این مسائل بودن و ممکنه بیشتر رعایت بکنند. یا تحقیق رو فکر کنید شما توی روستای انجام دادید و میخواید ببینید اثر یک متغیر بر متغیر دیگه چیه، بعد ببرید همین تو تهران، مثلا مثل مشارکت مردم در امور خیر. خب این ممکنه توی روستا جواب بده، دلیلش اینه که باورهای مردمی که در روستا هستند تو این زمینه ها به دلیل سنتی بودن به مراتب قوی تره و تو تهران اصلا کسی زیر بار این حرفا نمیره. این تعمیم پذیری کار رو میاره پایین. پس اون چیزی که اونجا انجام شده توی جامعه دیگه ممکنه نتیجه نده. واکنش های حاصل از تأثیر اجرای پیش آزمون. اینجا نوشته پیش آموز، تو کتابتون اشتباه چاپ شده پیش آزمون یا همون پریتسته. خب ما یه پیش آزمونی اجرا میکنیم. خب پیش آزمونه میتونه علاقه و رغبت آدم ها رو برای شرکت در این مطالعه کم یا زیاد بکنه. خب ممکنه توجهشون رو بیش از حد جلب کنه، ممکنه کاهش بده. اینا میتونه روی نتایج متغیر وابسته ما تأثیر بگذاره. این اثر پیش آزمونه. واکنش های ناشی از روش های انجام تحقیق. خب اگر افراد بفهمن تحت مطالعه هستن رفتارشون مصنوعی میشه. به همین خاطره که اگر بخوان فیلم واقعی رو به شما نشون بدن معمولا با دوربین مخفی نشون میدن که بعدش شما بفهمید که الان و بدونید از قبل که الان این دوربین مخفیه که دیگه اسمش مخفی نمیشه. شما خب رفتارتون خیلی مصنوعی میشه. مثلا اگه قرار بود یه تخلفی رو تو خیابون انجام بدید دیگه انجام نمیدید، چون میدونن چند تا دوربین دارن میبیننت. خب این واکنش ها ناشی از روش های انجام پژوهش هست. به همین خاطر تحقیقاتی رو ما داریم که دابل بلایند هستن، یعنی تحقیقات دو سرکور، یعنی نه اون آزمودنی ها میدونن تحت مطالعه اند نه اون کسی که داره کارو روشون انجام میده. مثلا دو تا روش تدریس رو میخوایم ببینیم چه تأثیراتی از لحاظ توان یادگیری ریاضی بچه ها رو چقدر تغییر میده. اینجا بچه ها نمیدونن تحت آزمایشن، حتی معلماشون هم نمیدونن. اینجا میشه دو سرکور تحقیقمون و این اعتبار بیرونی طرح میبره. اما افراد بدونن معمولا خب دیگه میشه نمایش. و گاهی هم مزاحمت های نشست قرار گرفتن آزمایشگاه در معرض دخالت متغیر مستقل معتبر. یه ممکنه چند تا متغیر مستقل بیاد همزمان چیکار کنه؟ تأثیر بگذاره. اگر این تأثیر رو بگذاره در نتیجه ما نمیتونیم خیلی اعتماد کنیم به یافته های پژوهشیمون. مثلا فکر کنید چند تا روش تشویق یا تنبیه رو یک روز دارید توی کلاس روی بچه ها اجرا میکنید، وقت ما نمیدونیم که اگه زور بررسی کردیم رفتار بچه ها رو نمیدونیم کدوم یکی از اینا بوده که تأثیر خودشو به جا گذاشته. این یک جمع و جوری از روش تحقیق آزمایشی یا روش تحقیق تجربی که جزء معتبرترین روش ها هست، روایت اعتبارش معمولا خیلی خوبه و نتایج قابل اعتماد بیشتری داره. مطالعه بفرمایید کتاب جزء رو، امیدوارم که جایش با مشکل روبرو نشید. خدا به همراهتون.